بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. در نشست های قبلی که با دوستان و برادران داشتیم، بحث ما این بود که اجمالش و فهرستش رو تابلو منعکسه گوشه ای از ویژگی های یک مسئله زنده این بود که اول مسئولیت آور باشه که بحثش مفصل شد، دوم مطابق با فطرت و طبیعت انسان باشه، قانونی و حکمی برخلاف تمایلات طبیعی نداشته باشه، حالا سوم عشق و قداست و چهارم امید آفرینی. اینو خیلی فشرده میگم و بحثمونو تغییر میدیم. چه مسجدی پلو ما مقدسه و میتونیم بهش عشق ببرزیم؟ هرگز قانونی که من وضع میکنم برای شما مقدس نمیتونه باشه، چون منم یه نفرم مثل شما، ممکنه مطالعات بیشتری داشته باشم، اما هرگز از شک و سهو و خطا نصونیت ندارم. آمریکا که حالا گفتن 25 مرتبه قانون اساسیش عوض شده، بلژیک که حالا گفته شد 20 مرتبه تقریبا قانون اساسیش عوض شده. شما دوشنبه یه کاری میکنید، سه‌شنبه میگه اشتباه کردم، سه‌شنبه کاری میکنید، چهارشنبه میگه اشتباه کردم. قانونها، تفسیرها هی عوض میشه. از خود قانونگذارها بپرسید، از خود حقوقدانان بپرسید که آقا این قانونی که شما وضع کردید ای آخرین، میگه نه من فعلا این به ذهنم میاد، ممکنه فردا به برخوردی پیدا بشه و تغییر در برنامه بدن. بنابراین قانون مردم برای مردم نمیتونه مقدس باشه. بله کسی که ایمان به خدا نداره میگه حکومت مردم بر مردم، اما بعد از آنی که ما خدا را ثابت کردیم و یافتیم در درون خودمون خدا را، دیدم اینه که حکومت خدا بر مردم، نه حکومت مردم بر مردم، قانون خدا بر مردم. مردم همه با مشورت و هماهنگی فطری مجری قانون هستند. بنابراین قانون بشر برای بشر نمیتونه مقدس بشه. تو آزاد آفریده شدی، به چه دلیل اسیر من بشی؟ و من آزاد آفریده شدم، به چه دلیل اسیر دیگری بشم؟ حالا بنابراین در قوانین دنیا چند تا نمونه براتون بگم که نمیتونه مقدس بشه. سربازیش خیلی جاها اجباریه، یا اگر اجباری نباشه مزدوریه، استخدامیه. اما ارتش در دین اسلامی مقدسه. جوانیش به نام حنزله در صدر اسلام بوده و شاید با اسمش آشنا باشید. قصه کلمه حنزله، اولین شب دامادیش پیام جهاد آمد، حرکت کرد و از هجله به قتلگاه، این هم با دو که بلکه برسد. این عشق در سایه ایمان میتونه مطرح باشه. در همین انقلاب ایران یک جوان لیسانسه 7 روز دیگه مونده بود به پایان خدمتش، فرمان امام صادر شد پسر باز فرار کن، با این که احتمال خطرم میداد 7 روز مونده بود فرار کرد، و با این که میدونه که تا معافی نداشته باشه، پایان خدمت نداشته باشه، استخدامش نمی کنن. این میگن عشق. وقتی امام دستور بده در شماره 100 برای مستضعفین میخوان خونه سازی کنیم، یه زن لباسشویی 350 تومن پول میاره بانک میده. کسی میگن بابا تو، میگه من لباسشو هستم، ولی فرمان است من عاشقانه میگم، میخوان ازش نگیرن، گریه میکنه، ناراحته. چرا؟ وقتی فرمان الهی شد انسان به اون عشق میورزه. فرمان مردمی ممکن انسان یا از ترس یا از نیاز انجام بده، اما هرگز رو بهش عشق نمیورزه. امام وقتی سفارش میکنه راه پیمایی کنید، پیرزنی نمیتونه راه پیمایی کنه، فکر میکنه چه کنه که دستور امام انجام بده. به ذهنش میاد که خب حالا یه مقداری میتونه کمک کنه. مقداری دوزاری داره برام داره توی ظرف میذاره میاره کنار خیابون پاد تلفن عمومی وا میسته راه پیمای کنندگان خیال میکنه این زن فقیره میرن پول خورد بندازن تو کارته میگه من فقیر نیستم میگن پس این کارته پول خورد چیه میگه امام فرموده راه پیمایی کنید و من حال راه رفتن ندارم هیچ کدوم این چند صد هزار نفر شاید نیاز به تلفن داشته باشن و دوزاری نداشته باشن و من مقداری دوزاری اضافه دارم من دوزاریامو تو این ظرف ریختم کنار تلفن عمومی وایسیدم که شاید اگر این حال که راه پیمایی میکنم نیازی داشتم به تلفن و دوزاری من به همین مقدار کمک کنم اینو میگن عشق اهمیت انقلاب ما این بود که رو عشق بود عقده نبود که یه گروهی انفجار پیدا بشه بله مقدماتی بود مردم ناراضی بودن اما بسیاری از افرادی هم که زندگیشون تأمین بود اونها هم چون برنامه خدایی و انقلاب اسلامی بود عشق بود بنابراین یک مکتبه که میتونه مقدس باشه از ویژگی خاصی برخورداره مکتب و قانون مردمی نمیتونه اونچنان مقدس باشه جوان با یک قیافه غربی وارد منزل میشه تخت و کلاه و زلف کاملا غربیه باباش میگه چرا اینطوری میگه دوست دارم مدتی جلاویز میشن بعد بابا میگه آقا جون من برای تو یه ماشین پیکان میخرم تو برو طوری که من میخوام لباس به تایی بسن میگه من نمیخوام باباش میگه که نفرین میکنم به توی که در دانشگاه رد بشی میگه اگر از دانشگاه هم رد بشم کنکون از قبول بشنشم من از این قیافه خوشم میاد بالاخره یک مرتبه پس از چندی جوان وارد خونه میشه میبینه کاملا قیافه که بابا میخواست سر و صورت همه باباش میگه چطور شد من گفتم یه پیکان داره میبرم تو برو اونطوری که من میخوام باشی چرا تو من گوش به تو نمیدم چون تو هم یه نفر مثل من هستی البته گوش به تو در بدن لازم در قرآن خیلی سفارش شده اما اون پسر هستی گفت ولی امام فرموده سرباز فرار کن سرباز ها از سربازخونه ها فرار کردن منم انگار قیافه میکردم رفتم سر ما ماشین کردم برای که با سرباز های فراری قاطی بشیم که آمار افرادی که سرش کوتاه هست زیاد بشه و نتونه دولت افرادی که سرش کوتاه هست بشناسه امام فرموده من انگار میکنم گرچه تو ماشین پیکان من بدی فرمان تو برای من مقدس نیست البته اگر فرمان پدر و مادر مقدسه اما مقدستر از فرمان پدر و مادر فرمان خدا قرآن در سوره توبه آیه 23 می‌فرماید باید مؤمنین به خدا این چنین باشند که فرمان حق را مقدس‌تر از هر فرمانی بدانند. بسیار خوب. ما در هر سال می‌بینیم ایام عاشورا که میشه، هیچ چیزی بله ممکن است گاندی هم عاشق داشته باشه، اما تا چقدر می‌تونه عاشق داشته باشه؟ وسعت عاشقش چقدره؟ چند نفر و تا چه مدت؟ ممکن افراد دیگه هم عاشق‌هایی داشته باشن، اما نه این همه و نه این همه سال 1400 سال بگذره و در این وسعت بنابراین یک مکتب مقدس مکتبی که انسان نسبت به رهبرش و نسبت مکتب کاملا عشق بورزه این هم یکی دیگه از امتیازات یک مکتب مسئله امید آفرینی شما محصلید اگر این تو عقیده پیدا کنی که این مدرسه یک مدرسه یک درس بخونی یا درس بخونی آخر سال یک سود جوره به چه امیدی شما درس بخونی اما اگر معتقد بودی عقیده این بود که این مدرسه یک صدام نمره روش حساب میشه با علاقه درس بخونی امید داری در جهان دینی الهی آدم امید داره چون شعارشونه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یک مثقال کار هرز نمیره در بینش الهی میگه یعلمو ما ولی یعلمو خائنت الاعیون و ما تخت صدور افکار را هم صدا میدونه بنابراین وقتی من در بینشم عقیده پیدا کردم در جهان بینی الهی دیدی که دارم این تو یافتم معتقد شدم با استدلال به این که تمام کارهای من زیر نظره امید دارم که من ضایع نمیشم قرآن در این زمینه آیات زیادی داره انا لا نضیع اجر من عمل از انا لا نضیع اجر من احسن عملا ما ضایع نمی کنیم عمل را از مرد باشی از زن باشی در بینش مادی من چه کار خوب بکنم چه کار بد بکنم همه داریم رو به نابودی میریم اگر داریم رو به نابودی میریم چه فایده داره چه کاری بکنم به قول یکی از دانشمندان میگوید اگر این گیتار داره رو به نابودی میره تو این کوپه بشینم یا تو اون کوپه به راست بشینم یا به چپ بشینم وقتی اصل قطار داره نابود میشه مثل سن من ارزشی نداره. اگر بناس انسان منفجر بشه چه ارزشی داره که من لباس خوب بپوشم و لباس بد بپوشم؟ بنابراین مسیر الهی چون آیندهش روشنه، امید در انسان مطرح است. از این هم بگذاریم. بحثی که امروز داریم چند دقیقه میخوام روش فکر کنم اینه که یه گرایش های ارزشمند، یه گرایش های بی ارزش. چون الان مسلمان من زیاد داریم، در همین انقلاب اسلامی افرادی زیادی بودند و هستن که میان وابستگی همبستگی خودشون را اعلام میکنن. اصولا قبل از این انقلاب گرایش های زیادی داریم که در قرآن این گرایش ها رو ازش انتقاد کرده، گفته این گرایش ها برای من ارزش نداره. حالا یه مقداری براتون تفسیر کنیم، توضیح بدیم. تحت عنوان گرایش های مردود، گرایش های کم ارزش، یک گرایش های کم ارزش، یکی گرایش موضعیه که بعد تفسیر میدم بس. دو گرایش موسمیه که باز بعدا توضیح میدیم. سوم گرایش سطحیه، گرایش سطحی. چهارم گرایش یک جانبه ای. این گرایش ها بی ارزشه، گرایش یک جانبه ای. گرایش یک جانبه ای. پنجم گرایش اکراهی که در حقیقت گرایش نیست. ششم گرایش تقلیدی. اینها همه در قرآن مورد انتقاد قرار گرفته و فرموده این گرایش ها یا کم ارزشه یا بی ارزشه. گرایش همداری و خیالی، گرایش همراه با خرافات، همراه با خرافات. نهم گرایش منهای عمل، این گرایش هایی که بی ارزشه. توضیح گرایش های موضعی. عده مردم مسلمانن، گرایش هایی دارن در یک مکان های خاصی. به قول قرآن اذا خلق الله شیاطین هم فلو باند داره دست خودشی که میرن، یه برنامه هایی دارن. مکه میره، مشهد میره، کربلا میره، یه قیافه ای، یه برنامه ای، نمازی مثلا. گرایش موسمی، عبارت ابو فلفل دعو الله، قرآن میگه عده از مردم وقتی گیر کردن یا الله میگن، سرسفه سربازی که نمیدونه قرآن کشی میکنن، نمیدونه معاویه سرباز یا الله میگه، وقتی میخوام ببرنش اتاق عمل نمیدونه سالم بیرون میاد یا میمیره یا الله میگه، وقتی میبرنش بیمارستان یا الله، وقتی کنکور یا الله، وقتی که ماشین میخواد تصادف کنه یا الله، یا الله میگن، اما در وقتی که احساس خطر کردن. این گرایش هایی که فقط در یه موسم خاصی ارزش نداره. میگن مثلا فرض کنید که قبول داریم پیغمبر را، اما در نزاعها که میشن میگن بریم ببینید پیغمبر چی میگه، حساب میکنه که پیغمبر به نفع این حرف میزنه یا به ضررش، حکم خدا به نفعش یا به ضررش. اگر به نفعش بود میگه بیا بریم ببینید پیغمبر چی میگه. قرآن درباره اینها میگه ایک لهم الحق، اگر بر لهشون بود حق یأتوا الیه مذعنین، با اذعان و اعتراف میگن یا رسول الله ما تابع اسلام این هر چی قانون میگه، اما اگر احتمال بدن که قانون خدا به مصلحت امروز اینها نیست، هرگز زیر بار نمیرن. گرایش موسمی ارزش نداره. فرعون وقتی میخواد غرق بشه میگه توب الان، الان من توبه کردم. خدا بهش میگه حال توبه کردی؟ ارزش نداره. بسیار. گرایشی که ما گرایش سطحیه، گرایش سطحی. قرآن میگه عده‌ای باید برن درس بخونن، لیتفقهوا فی الدین، تفقه یعنی شناخت عمیق داشته باشن. گرایش های سطحی خیلی بی‌ارزشه. ما خواهان و انقلاب اسلامی هستیم، ما جمهوری اسلامی میخوایم، رأی هم میده صندوق رأی جمهوری، به جمهوری اسلامی هم رأی میده. اما اگر یه وقت در و سیگار گیرش نیاد، شرع گیرش نیاد، این چه حکومتیه، این چه انقلابیه، این می‌بینید که یه سیگار سرنوشت فکریش عوض میشه. در زمان طاغوت گاهی وقتا به بعضی از افراد مراجعه میشد، میگفتیم آقا این کارو نکن، خلافه. میگفت خلافه؟ تو خیال میکنی من مسلمان نیستم؟ من مؤمنم. میگفت به چه دلیل؟ میگفت مادر بزرگ من روز عاشورا حلوا میپزه، مثلا دلیل ایمان ایشون حلوای مادر بزرگشه. این ایمان های تکثیر با یه سیگار پشیمون میشه که چرا به جمهوری اسلامی رای ده. یه خورده از وقتش، از درآمدش، اینها عمیق نیستن، گرایش های سطحی بی‌ارزش، شناخت ندارن. با یه شبهه، بله لازم نیست که همه ما تفقه داشته باشیم، اما باید کارشناس در میان ما باشه. خوش ما از یه سفری یک جواب خیلی قشنگی داد به یه نفر که میخواست رو گمراهش کنه. آمده بود یه چند تا بچه رو زن کرده بود، میگو بله به نظر من اسلام بچنین، به نظر من اسلام چنین، و اینها رو داشت افکارشون رو خراب میشه. یه چیزی پسرا آقا اجازه هست بفرمایید، شما که آمدی برنای هر کار میزنی، قرار شما تحقیق یا بهانه گیری؟ ایشون گفت نخیر، بنده تحقیق میکنم مسائل اسلامی رو. فرمود شما اگر میخواستی تحقیق کنی نمیومدی پلو ما، ما هیچ کدوم محقق نیستی، که اومدی پلو من حرف میزنی. بسیاری از افراد تاریکی، حالا نمیدونم این عبارت قشنگه زشت، تاریکی میرفتن، چون اگر روشن بشه زشتیشون. شخصی پلوی نابینایی تعریف زیبایی میکرد، خانمی شوهرش نابینا بود، هر شب پلو شوهرش تعریف زیبایی خودشون میکرد. این شوهرم نابینا سرش پایین بود، گوش بوده، شب اول، شب دوم، شب دهم، شب بیستم، چند ماه گذشت، هر شب میخونه تعریف زیبایی خودشون میکنه. یه بار این مرده گفت بانه من چشم ندارم تو رو ببینم، اما میدونم که اگر زیبا بودی چشم دارا برده بودنه. گاهی وقتا چهار تا پسر، چهار تا دختر یه جا جمع میشن، ممکنه یکی دیگه اینا رو منحرف کنه، اما اون پسر خوب جوابش داد، گفت بله من بلد نیستم جواب بدم، اما تو اگر به حرف اعتماد داشتی حالا من نمیام. شناخت سطحی خطر داره، لازمم و البته همه نمیتونن در همه مسائل شناخت عمیق داشته باشن، ولی باید کارشناس باشه. الان کباب‌پزی آقا تخصص میخواد، من شما تون بلد نباشیم، اگر یه وقت خواستیم کباب درست کنیم گوش نفته تو آتش، یه خطی که وسط خیابون میکشن میگن با کارشناس بشه، هر پاک کنه بودی چیزا رو نمیکنه. در همین برنامه یه تلویزیون برقش، نورش، صوتش، تمام کاراش متخصص میخواد و غیر از متخصص زور در نمیاد. اسلام هم تخصص میخواد. یه اونه از یه جای در اومده بود از یه سالونی، میگفت واقعا اسلام دین دوره؟ رسیدم بهشون گفتم چیه؟ دیدم تو سالونی سخنرانی بوده، گفتن اسلام قوانینش خشونت داره، اسلام میگه هر کس دست دزدی کرد دست دزد با این چهار پنجوشی رو قطع کنید، پس ما با سلاخونه باز کنید صورتشون رو قطع کنید. ببین فلان مکتب میگوید اگر کسی دزدی کرد لابد نظام اقتصادیش میزونه بوده، لابد گرسنش بوده، شکم سیر کنید که از این بعد دزدی نکنه. شکم سیر کردن هنره، تامین مسائل اقتصادی و نظام اقتصادی رو درست کردن هنره، دقت کردن هنر نیست. بنابراین اسلام قوانینش خشونت داره. گفتم آقا اشکال دارین به حرفتون، چند تا بودید؟ گفتن فلان عده. گفتم اون کسی حرف زده هیچ کدوم جوابش نداشتید؟ گفتن درست رو اسلام میگه، نمیگه دست دست دو زغت کن، خب حرف حسابیه، ولی دست خط کردن کار خوبی نیست، که قوانین خشونت مال قدر اسلام خوب بوده. گفتم داداش ما 26 نوع دزد داریم، یعنی یک کسی که دزدی کرده وقتی دستشو قطع میکنن که تقریبا 26 شرط داشته باشه. یکی از شما میگفتید اجازه اجازه، شما که میگید شرع اسلام در این کیفر خشونت به خرج داده، لطفا شرایط دزدی که دستش قطع میکنن شرایطشو بگو، ششتشو بگو، بیستش طلبه. او آقایی که اومده شما رو منحرف کنه خاطر جمعه، که شما خبر از این مسئله و خبر از 26 شرط ندارید. چه دزدی اسلام گفته دستشو قطع کن؟ با چه شرایطی؟ 26 شرط داره. دزدی باید باشه که مسلح باشه، قفل بشکنه، شیشه بشکنه، دیوار خراب کنه، دزدی باید باشه که در انظار عمومی دزدی کنه، افراد عادل دزدیشو ببینن و هر کی از عدالت خودش استفاده میکنن و نهی از منکر میکنن دزد گوش و حرف اینها نده. دزد قلدر مسلحی که در ملاء عام و در پیش چشم مردم دزدی میکنه و گوش و حرف افراد عادلی هم که دزدی او را تماشا میکنن نمیده، این جنون دزدی باید حتما ادب بشین. البته دزدی هم مال گرفته میشه، تنبیه هم ممکنه بشه، تعدیب هم ممکنه بشه، هفتهای موقت یه ما دو ما شش ما هر چیز زیر نظر حاکم اسلامی بود. اما دزدی که دست قطع میکنن یه دزدی که 26 شرط داره، حالا در مقام گفته همین شرطهای اون نیستن. اجمالا باید ادعی باشن که یه شناخت عمیقی داشته باشن در میان نسل نو پسر دختر. یک آگاهی سطحی عیبش اینه، یکی شنیده که اسلام دست دزد رو قطع میکنه، شنیده اینو بعد همین رو یکی تیز سوژه قرار میده و اینها رو عقیدتون از اسلام سلب میکنه. بنابراین باید آگاهی شناخت عمیق باشه، یه مقداری با بصیرت بیشتری باشه. یکی از گرایش ها گرایش یک جانبه ایه. یه سری مسائل قبول داریم، یه سری مسائل قبول نداریم. این هم درست نیست، چون اسلام مسیر توازنه، همش باید بشه، هم عشق هم شمشیر. عده عشق دارن شمشیر ندارن، عده شمشیر دارن عشق ندارن، هم شعار هم شعور. نباید شعار داشته باشیم شعور نداشته باشیم، یا شعور داشته باشیم هم ناله هم نعره، هم عشق هم شمشیر. ببینید آقا، حاجیا که میرن مکه چه به عید قربان در صحرای عرفه چهار فصیخی مکه، همه لخ میشن، کفن میپوشن، دعا میکنن، دعای عرفه الهی الهی، منازات دعا. برنامه نیست، همین لخ شد کفن به توش نیایه شد، شب که میشه میرن سرزمین دیگه به نام مشعر، و صبح که شد وارد سرزمین دیگه میشن به نام منا. میگن حاجی آقا فوری با کارت دستگیری، چاقو و کارت چطور از خون دارید؟ اگر هم نمیتونی خون بریزی دست بیدید رو دست قصاب، چه میتونی که قصاب دستتون یارو میبره، تو هم دست به خون ریزی عادت کنی. همین دستی که دیروز اصلا میگفت نفاتی دستی دعا بخون، فردا تو بهش میگه باید دست به خون ریزی هم آشنا بشه. دین اسلام یعنی هم دعا هم خون ریزی. امیرالمومنین هم امام حسین علیه السلام شب عاشورا شمشیر رو تیز میکرد، منازات هم داشت. به امام میگن فلانی نمازش خوبه، میفرماد بله نمازش خوبه، اما کیف عقله، عقلش چجوریه؟ گاهی وقتا خوب نماز میخونه، نمازش خیلی طولش میده، اما شعور اجتماعیش کم. در قرآن وقتی تعریف یکی از انبیا رو میکنه میگه و کان رسولا نبیا، رسول بود و برای همه کار میکرد، اما و کان یامر اهله بالصلاه. بدون وقتش هم میرسید، این تو نیست که به ملت برسه، به داخل نرسه، یا وقتش صف داخل کنه به جامعه نرسه، هم به جامعه برسه هم به خانواده برسه. باید مذهب همه جانبه ای باشه. برنامه و گرایش اکراهی، گرایش اکراهی هم ارزش نداره، گرایش تقلیدی هم ارزش نداره. به بت پرستا میگفتن چرا بت میپرستیدی؟ میگفتن ما پدرانمون بت میپرستید. قرآن میگه انتم و آباؤکم لفی ضلال. این که میگن آثار نیاکان ما هر کاری که داشتن درست نبوده. رژیم قبل خیلی عنایت داشت به اسم آثار نیاکان آتش پرستی را رواج بده. گرایش تقلیدی ارزش نداره، ولذا در اسلام هم داریم، در اصول عقاید نباید تقلید بکنیم، در اصول عقاید باید انسان خودش با فکر و بصیرت و عقل بیان داشته باشه. گرایش پنداری رو خیال یه عقیده پیدا کرده، هیچ برهان علمی هم نداره، گرایش همراه با خرافات. ایمان داره انواع خرافات هم. یکی از چیزهایی که باعث شده اسلام نتونه رشد کنه خرافاتی است که از طرف بعضی از مسلمان‌ها ملحق شده به اسلام. یکی از فضلا کتابی نوشته اسم قشنگی روش گذاشته، الاسلام و شیعون و المسلمون شیعون آخر، یعنی اسلام یه چیز مسلمان چیز دیگه. یه وقتی یکی از خارج آمده بود خدمتش رسیدم، گفتم برای پیشرفت اسلام چه می‌تونیم بکنیم؟ فرمود اسلام برای پیشرفتش فقط دو تا کار بکنید، یکی مسلمان‌ها رو از اسلام جدا کنید، عمل ما مسلمان‌ها، یکی خرافاتی که اسلام اضافه شده. شما گاهی میخوای آب بخوری، ولی یه مگس اگر در ظرف آب باشه انگار آب رو میتونی به خاطر مگس. گاهی انسان مکتب اسلام رو رد میکنه، نمیذاره به خاطر دیدن دو تا خرافات. همینطور که به خاطر یه مگس انسان انگار آب رو میکنه، افرادی به خاطر وجود خرافات انگار اصل اسلام و مذهب رو ممکنه بکنه. و منهای عمل که دیروز در آیات مسئولیت صحبت کردن، انسان وقتی ایمان به خدا پیدا کرد، ما وقتی گفتیم خدا هست پس باید کارم خدایی باشه، رنگ خدایی، از اخلاق، از تحصیل، اقتصاد، جنگم، صلحم، ازدواجم، مسافرت، مهمانیم، وقتی گفتم ایمان به خدا با تمام کارام رنگ خدایی پیدا کنه. نمیخوام خدا رو ثابت کنیم بعد بگیرمش تو ویترین بگیم خب خدا هست، اما خودمون چه کنیم؟ اگر گفتیم خدا هست، کارمون جزئیات و کلیات کارمون باز زیر نظر باشه.
ایمان منهای عمل مردود، ایمان همراه با خرافات مردود، ایمانی که استدلال دنبالش نباشه مردود، ایمانی که از تلران باشن مردود، ایمانی که رو جبر باشه مردود، ایمانی که به بعضی از دستورات ایمان داریم بعضی دستورات ایمان نداریم مردود، ایمان تصمیم مردود، ایمان موسمی و موضعی هم مردود. پس ایمان چی؟ ایمانی که قرآن میتسنده اینه و یا تفکر ایمان بر اساس فکر، که این آخر دهبت ماست در این چند دقیقه. ایمان، ایمان بر اساس فکر. قرآن میگه و یا تفکرون فی خلق السماوات، اینها تفکر میکنن در آفرینش آسمان ها، یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در آفرینش زمین و آسمان، بعد ایمان خودشو اعلام میکنن، میگن ربنا خدایا ما خلقت هذا باطلا، این آفرینش و این منظمی و دقیقی باطل نیست. ایمان بر اساس فکر. پس بحث در این چند دقیقه این شد ایمان باید بر اساس فکر باشه، غیر از این ایمانهای دیگه مردود. این خلاصه این مقدار. تا جلسه بعد با دوستان صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.